کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز کشورمون قرار داره. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها میتوان به نمایندگی‌های مجاز سراسر کشور و یا به سایت azaryab.com مراجعه نمایید. بروزترین دستگاه‌های نانوایی رو از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
صبح شما به خیر. 10:59 است و شما به رادیو تهران صدای پایتخت گوش میکنید. سپاسگزاریم بابت ادامه همراهی پر از لطف و توجهتون با برنامه های بخش صبحگاهی صدای پایتخت که امیدواریم همچنان ادامه هم داشته باشه. این ساعت برنامه زنده بازار تهران رو به شما تقدیم میکنیم. تا لحظات دیگر انشالله به شما تقدیم خواهد شد. عرض میکنم که سامانه دریافت پیام کوتاه ما 30094 و نشانی این شبکه در پیام رسانهای داخلی @تهران 360. خوشحال میشیم، مثل همیشه مشتاقیم و منتظر که بدانیم چه میزان از مجموع برنامه های این شبکه شما رضایت دارید. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. همینطور 27862094 هم تلفن گویای این شبکه در اختیار شماست. حتما اعلام نظر بفرمید که چه میزان رضایت دارید از برنامه‌های این شبکه، هر آنچه که در طول 24 ساعت از رادیو تهران به گوش شما میرسه. نشانی ما در فضای مجازی رو فراموش نکنید، @تهران 360. ما در کنار شما هستیم 24 ساعته. لطفاً این ساعت برنامه زنده بازار تهران رو بشنوید.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روزتون بخیر باشه همراهان محترم و شنوندگان عزیز رادیو تهران. تشکر میکنم فراوان از همکارانم در پخش رادیو تهران و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه این هفته بازار تهران. امروز شنبه، اولین روز هفته، آمدیم با خبرهای تازه در حوزه اقتصادی. لطفاً همراه ما باشید و خبرها و تازه های اقتصادی رو امروز در برنامه بازار تهران بشنوید و دنبال کنید. و اما کوتاه خدمت شما اعلام بکنم که امروز در برنامه چه بخشایی رو خواهیم شنید. امروز شنبه 5 آبان 1403 هست. سعی می‌کنیم که حتما به بازار طلا و جواهر روز شنبه اول هفته سعی بزنیم و از در واقع تغییرات و تحولات بازار طلا و جواهر بشنویم. بازار رمزارزها رو با آقای ملکلی مثل همیشه پیگیری خواهیم کرد. به بورس و فعالیت‌های اون هم تا این لحظه سری خواهیم زد همراه با آقای حاجی وند. دو نکته مهم وجود داره. یکی این که امروز در تقویم ملی کشورمون روز ملی زعفران هست که در واقع یکی از اون در واقع بخش‌های کشاورزی و جزء گیاهان بسیار بسیار ارزشی است که در کشور ما به خوبی هم رشد داده میشه، کاشت میشه و محصولات بسیار خوبی هم در کشور ما به عمل میاد. ولی اینکه حالا به هر حال در دنیا زعفران ایران رو میشناسن یا خیر، وضعیت صادرات، وضعیت تولید زعفران به چه شکل هست، امروز این بحث بحث اصلی و بحث روز برنامه ما هست که حتما خواهیم پرداخت به اون و حتما هم سر میزنیم به در واقع اجلاس بریکس و دستاوردهای حضور رئیس جمهور کشورمون رو در اجلاس بریکس و کلن به طور کلی دیدگاه‌هایی که مطرح شده در اجلاس بریکس رو بررسی خواهیم کرد. این هم بخش مهم دیگری از برنامه ماست و خبرهایی که بخش دیگری از برنامه‌مون رو تشکیل میده. دعوت میکنم حتما همراه ما باشید و برنامه امروز رو هم بشنوید. و ما در اولین بخش برنامه امروز بپردازیم به اخبار و تازه‌های اقتصادی همراه با بهنام صمدی. سلام آقای صمدی، روز بخیر، بفرمایید.
خانم استرابادی، منم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب بازار تهران سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم، بفرمایید. خواهش می‌کنم، چه خبر تازه‌های اقتصادی؟
همونطور که اطلاع دارید دیشب اتفاقی افتاد در تهران و پدافند هم جواب رو داد، اما جالبه که ما نتیجه عکس داریم میبینیم روی تابلو معاملات و بازار. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، شاخص کل بورس تهران 17000 واحد رشد کرده و به محدوده 1,987,000 رسیده. از داده های بازار بخوام صحبت بکنم، الان نزدیک به 2700 میلیارد تومان ارزش سفارش خرید هست و 500 نماد مثبت صفحه خرید داریم. برخلاف هفته گذشته، امروز کاملا با یه تابلو سبز و مثبت مواجهیم. تا این لحظه بیش از 1500 میلیارد تومان نقدینگی از صندوق درآمد ثابت خارج شده و بالعکس نزدیک به 700 میلیارد تومان از سمت حریزی‌ها وارد چرخه معاملات بورس شده. پنجشنبه هفته گذشته یه جلسه بود در سازمان بورس با ارکانش برای حمایت از بازار. امروز در راستای همون جلسه صبح امروز در سازمان بورس جلسه برگزار شد.
بله.
یکی از نتایج اون جلسه دستور خرید سهام به صندوق درآمد ثابت بود که با توجه به اون حد نصابی که سازمان بورس افزایش داده بود، دستور دادن که شروع به خرید بکنن. بنابراین ما امروز شاهد بودیم که تابلوی بورس کاملا سرد و صفحه خرید هست و بعد از تقریبا 20 روز سهامداران لبشون خنون شده. البته هنوز به محدود 2 میلیون واحد برنگشته، اما با این روال به نظر میسه روزهای آتی شاید خواهیم بود که مجددا اون کانال 2 میلیون واحد رو پس بگیره. ریزش ارز رو داشتیم از ابتدای صبح که چون این اتفاق افتاد در تهران، نرخ تتر یا هم ارز دیجیتال شاهد بودیم که ریزش کرد، از محدوده مثلا 70000 تومان به محدوده 64-65000 تومان ریزش کرده. در معاملات فردایی هم شاهد هستیم که دلار به محدوده 65000 تومان عقب نشینی کرده. احتمالا ما در بورس شاهد صفحه فروش در صندوق‌های طلا و گواهی سکه خواهیم بود که ساعت 12 معاملاتشون شروع خواهد شد. یه خبری هم بانک مرکزی اعلام کرد که یک میلیون سکه بهار آزادی در مرکز مبادله شروع شده. یعنی هر راجش حتی میخوان که سکه بهار آزادی به تاریخ 1403 رو هم منتشر بکنن، به زور ضرب میشه و عرضه خواهد شد. خریداران میتونن به سایت مرکز مبادله بانک مرکزی مراجعه بکنن و در این حراج شرکت بکنن. پیش بینی میشه که با این حراج شاهد باشیم که امروز قیمت سکه هم شکسته بشه و حبابش آروم آروم تخلیه بشه. بخوام خبر دیگه بگم، آها یه تکذیبی هم داشتیم که خب پالایشگاه تهران تکذیب کرد، گفت یه شایعاتی بود که آسیب دیده، اما
بله.
سخنگوی پالایشگاه تهران تکذیب کردن این آسیب رو، گفتن که هیچ اتفاقی نیفتاده و پالایشگاه داره به روال عادی عملیات خودش ادامه میده. در همین راستا سخنگوی صنف جایگاهداران سوختن، گفتن که از بامداد امروز هیچ صفی و شلوغی در پایگاه یعنی پمپ بنزین ها نداشتیم و این پمپ بنزین ها دارن به روال عادی فعالیت خودشون ادامه میدن. من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب بهنام صمدی که اخبار اقتصادی رو برای ما عنوان کردید. ان شاءالله که موفق و معید باشید تا روز
خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ. و اما مذاکره برای پیوستن ایران به بانک بریکس. وزیر امور اقتصادی و دارایی از مذاکره با رئیس بانک توسعه جدید NDB بریکس جهت بررسی روند پیوستن ایران به این بانک و پیش نیازهای اون خبر داد. در حاشیه نشست سران بریکس در قازال روسیه با رئیس برزیلی بانک توسعه جدید بریکس روند پیوستن ایران به این بانک و پیش‌نیازهای اون رو مرور کردیم. این رو آقای عبدالناصر همتی گفته و گفتن که سرمایه مجاز اولیه این بانک 100 میلیارد دلار هست و دفتر مرکزی اون در شانگهای چین هست و 3 دفتر منطقه‌ای در شهرهای ژوهانسبورگ، ساوپولو و مسکو داره. شرط استفاده از تسهیلات این بانک پیوستن به اون به عنوان سهامدار هست. بانک توسعه جدید که نوعی معادل سازی بانک جهانی برای جنوب تلقی میشه، در حال حاضر داره 8 عضو کشورهای برزیل، هند، چین، مصر، روسیه، بنگلادش، آفریقای جنوبی و امارات هست. هدف این بانک تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و مرتبط با توسعه پایدار در کشورهای عضو بریکس و در حال توسعه است. وزیر اقتصاد اضافه کردن که این بانک تاکنون به بیش از 100 پروژه در حدود 35 میلیارد دلار در حوزه‌های مختلف متناسب با اهداف بانک تسهیلات به این کشورها تخصیص داده است. خبری بود که راجع به اجلاس بریکس و در واقع بانک جدید، توسعه بریکس، بانک جدیدی که در بریکس در واقع هم از ارزش رو نمایی شد و هم کشورهای در واقع عضو اون هستن صحبت کردیم. ما حتما سعی میکنیم راجع به دستاوردهای مهم این سفر که رئیس جمهور کشورمون هم با هیئتی همراه در این اجلاس شرکت داشتن با یک کارشناس محترم صحبت بکنیم و حتما به موقع اطلاعات بیشتر رو هم برای شما خواهیم داشت پیرامون این موضوع. لطفاً همراه ما باشید. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، ساعت 11:11 دقیقه است. و اما عرضه 1,000,000 سکه از امروز، همونطور که آقای صمدی هم در خبرهاشون عنوان کردن، بانک مرکزی گفته معاملات حراج سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از امروز در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه انجام خواهد شد و عرضه سکه در این دوره انبوه خواهد بود. متقاضیان انواع سکه ربع، نیم و تمام بهار آزادی به تاریخ 1403 هم به زودی میتونن این سکه های جدید رو از طریق معاملات حراج مرکز مبادله دریافت کنند. خب همونطور که خدمت شما اعلام کردم، اجلاس بریکس به هر حال با حضور رؤسای جمهور کشورهای عضو بریکس از جمله کشور عزیز ما برگزار شد. رئیس جمهور ما هم همراه با هیئت بلند پایه اقتصادی در این اجلاس حضور داشتن، اما بررسی بیشتر و تحلیل برگزاری و در واقع نشست جدید اجلاس بریکس و دستاوردهای مهمی که مخصوصا به لحاظ اقتصادی برای کشور ما میتونه داشته باشه رو همراه با آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، کارشناس اقتصاد بین الملل بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر بوغوزیان سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت مرجع محترم در کاران، شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم.
و باز با تشکر از پدافند هوایی کشور که تونستن مهاجرین اسرائیلی رو از آسمان ما دور کنن.
خیلی ممنونم. بله دقیقاً، خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر بغوزیان، متشکرم که به این موضوع هم اشاره داشتید. به هر حال فعالیت‌های عزیزانی که از مرزهای کشور ما دارن محافظت می‌کنن همیشه مایه دلگرمی ماست و دیگه اصلا با این شرایط کسی واقعا نگرانی نداره و هیچ احساس نگرانی هم وجود نداره. از این بابت بسیار شاکریم و خدا رو هم سپاسگزاریم. واقعا متشکرم ازتون آقای دکتر بغوزیان با این شروع و مطلع قشنگ و زیبایی که داشتید. بفرمایید راجع به اجلاس بریکس با هم صحبت بکنیم، این که حالا چه دستاوردهایی برای کشورمون داشت و در نهایتاً چه اتفاقی خواهد افتاد. بفرمایید.
ما الان از دو جنبه داریم کشور رو تقویت میکنیم. یکی بحث در واقع امنیتی بوده که خب اشاره کردیم و معظم شاهد این بودن که واقعا خطری جای هیچ جای کشور رو تهدید نمیکنه. تو بحث اقتصادی یکی از مواردی که دولت به جد داره پیگیری میکنه بحث همکاری با گروه بریکس هست، عضویتمون و عضو فعال شدن.
بله.
کاری که در واقع بریکس انجام میده مثل همون بحث اتحادیه اروپا است، مثل همون بحث حالا بگیم حوزه یورو. اگر یک تشبیهی بخوایم داشته باشیم این هست که با عضویت در این گروه اولا کشورهای عضو یک اجماعی رو تشکیل میدن که از اقتصادی تجمیع این میتونه یک عدد بزرگی و سهم بزرگی از تجارت دنیا رو تشکیل بده.
بله.
این که ارزهای اون کشورها میتونن قابل مبادله باشن بین ارزها.
بله.
و بنابراین دور زدن اون سلطه دلار و همچنین بحث سویفت که نقل انتقالات رو چک میکنه و بعضی موقع با تحریم یک کشور اون هم متوقف میشه این خدمات سویفت رو. اینه که عضویت ایران میتونه دو جنبه اساسی رو مثل برای کشور بیاره که هر بارم که ما تو اینجا اجلاس شرکت کردیم تونستیم جا رو محکمتر کنیم و سرعت خوبی هم گرفته خود بریکس از نظر این که دستاورداشو بتونه برای اعضا معرفی کنه و این اخیران هم معرفی خود پول بریکس بود که حالا بعضی ها تشبیه کردن که این مثلا تمر بوده، در حالی که نه، جدیت اون برای ایجاد یک واحد پول میتونه باعث بشه که مثل صندوق بین پول که یک واحدی به نام SDR رو بعد جنگ جهانی دوم معرفی کردن که 50% اون حالا دلار بود ولی یک پول حسابداری محسوب میشد و میخواست که در واقع اون سلطه دلار رو کم کنه و کشورهای دیگه بتونن سهمی در این ارزش پول داشته باشن. بریکس هم به همین صورت باید پولش میتونه کمک کنه به این که هم از حسابداری و هم از فیزیکی بتونه جای دلار رو یا در کنار دلار حالا بگیم در کنار قوی تر از یورو قرار بگیره و از کشورها بتونن، از بریکس بتونن تجارت خودشون رو، معاملات پولی خودشون از این طریق انجام بدن و تحریم‌های امریکا مانع در واقع فعالیت تجاری این کشورها نمیشه. مثلا برای ایران که به هر حال تو واسه تحریم‌ها ما هیچ در واقع مواضع اصلی خودمون عقب نشینی نکردیم و احیای برجام اینها رو همه رو به عنوان یک در واقع دفاع از منافع ملی داریم پیگیری میکنیم.
درسته.
و به هر حال برای چند تا کشور خیلی مفیده، برای روسیه هم برای ایران، چون کشوری که تحت تحریم هستن و به نظرم نمیرسه که امریکا کوتاه بیان بعد از انتخابات خودشون هم بتونه این یک دستاورد مهم تلقی بشه.
بله آقای دکتر، به نظر شما حالا مانعی وجود داره برای پیوستن ایران به اجلاس بریکس یا در واقع مجموعه بریکس؟ اگر مانعی وجود داره حالا چه مهمترین مانعش چی میتونه باشه؟ چون فرمودید که الان تو دو تا اجلاس آخر خیلی هم ایران قوی در واقع ظاهر شده و میتونه عضویتش در واقع نزدیک هم باشه، درسته؟
بله بله. نه، موانعی نیست، سری فرایندی داره که باید طی بشه، احراز یک سری حالا شرایطی که ایران همه اینها رو داره.
بله.
و بیشتر حالا اگه بگیم جدیت خودمون مثلا تو دولت تعداد پزشکیان این وجود داره بتونه این عضویت رو به سرعت پیش ببرن. ما مشکلی رو نمیبینیم به جز همین در واقع زمان اجازه باید بده که این جا بیفته. و گفتم با توجه به سرعتی هم که گرفته در خصوص اینکه این کشورها بتونن حداقل یک واحد پول و یک بانک در واقع مشترکی هم ایجاد بکنن، میتونه مثل بانک مثلا توسعه اسلامی، مثل بانک توسعه آسیایی بتونه در کنار بانک‌های دیگه این پول در حالا ابتدا در کنار واحد پول‌های معتبر دنیا و بعداً بتونه جایگزین خوبی حتی برای ذخایر بین‌المللی بشه.
بله، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر بغوزیان، کارشناس محترم اقتصاد بین الملل، که امروز در برنامه حضور پیدا کردید و در واقع پیرامون اجلاس بریکس و دستاوردهای اون برای کشورمون برای ما صحبت کردید. خیلی ممنونم از شما، موفق و معید باشید. خداحافظ. خواهش
می‌کنم. موفق باشید.
سپاس. خب در خبرها هم شنیدیم که امروز تابلو بورس و فعالیت‌های اون روز سبزی رو پشت سر گذاشت. اجازه بدید که بریم خدمت آقای حاجی بند و سری بزنیم به معاملات امروز بورس و از زبان ایشون هم بشنویم. آقای حاجی بند سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
خانمین اصلا بودی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکان خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آقای حاجی بند، در بورس چه میگذره الان یا تا به الان از صبح امروز، بفرمایید.
خب همونطور که شما فرمودید، تقریبا معاملات امروز بازار سرمایه روند متعادل و مثبتی رو در پیش گرفت. شاخص بورس هم خدا شکر تا به الان نزدیک 17000 واحد رشد کرده و تقریبا چیزی نمونده که دوباره ارتفاع 2 میلیون واحدی رو که هفته پیش از دست داد رو پس بگیره. و شرط بازار سرمایه به گونه‌ای هستش که بی تفاوت به اتفاقات شب گذشته و البته حمایتایی که امروز از بازار سرمایه شد، جلسه هم که اول صبح در سازمان بورس انجام شد، همه این عوامل دست به دست هم داد تا بازار سرمایه روند متعادل داشته باشه. عرض کردم که شاخص بورس احتمالاً بتونه امروز حداقل اگر نتونه 2 میلیون واحد رو پس بگیره تا نزدیکای 2 میلیون واحد پیش بره. و از طرف دیگه خب بالاخره آرامشی هم که فکر میکنم در سایر بازارها به ویژه ارز و طلا به وجود اومده، اینها هم بهونه میشه که بازار سرمایه که خیلی معتقدن از تورم چند سال اخیر جا مونده، به هر حال بهونه‌ای رو داشته باشه برای اینکه روند متعادل رو در پیش بگیره. ذات بازار سرمایه هم همیشه شنیدیم و گفتیم و بی توجه بودیم از این جهت که نگاه بلند مدت باید بهش داد.
بله.
و کسایی هم که بالاخره نمیتونن تحلیل کنن بازار و ریسکاش رو به خودشون تحمل کنن، باید غیر مستقیم در این بازار سرمایه گذاری کنن، از ظرفیت صندوق های درآمد ثابت یا مختلط یا ابزارهای مختلط استفاده کنن. ولی در مجموع خدا شکر که اشاره کردیم وضعیت بازار سرمایه بسامان شده و البته باید ببینیم که از امروز به بعد چه خبرهایی به سمت این بازار میاد و سمت و سوی بازار رو به چه سمتی هدایت و مدیریت میکنه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. حالا میتونیم از نمادهای تاثیرگذار در بورس و در واقع سبز شدن فعالیت تابلوی اون هم صحبت بکنیم، چه نمادهای بیشترین تاثیر رو داشتن امروز در رونق بورس یا خیر؟
بله، عمدتاً نمادهای شاخص‌ساز فولاد، بانک ملت، بانکی ها عمدتاً،
بله.
شیمیایی ها اثر مثبتی رو بر بازار سرمایه داشتن. آمارها هم کات از این داره، من تابلوی بازار می‌دیدم تقریباً 10 دقیقه پیش، تقریبا فکر میکنم بیش از 60-70% بازار نمادهاش مثبت هستن. تک نمادهایی هستن که احتمالا صفحه فروش هستن، ولی خداشو کلیت بازار سرمایه کلیت روون و نقدشونده و متعادل فعلا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای حاجی بند. انشالله تا پایان هفته هم خبرهای خوبی از شما بشنویم به امید خدا. ممنونم، خدا حافظتون باشه.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. و اما امروز شنبه 5 آبان 1403 در تقویم کشورمون همونطور که ابتدای برنامه هم گفتم به عنوان روز ملی زعفران نامگذاری شده، یعنی امروز روز ملی زعفران هست. زعفران در کنار خاویار، پسته و فرش ایرانی در بازار جهانی شهره است. علی حسینی گازار عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه طی 3 روز اخیر جشنواره زعفران در کشور در حال برگزاری است، گفتند که ایران تولید کننده عمده زعفران جهان است، به طوری که 85 تا 90 درصد نیاز بازار این محصول از سوی زعفرانکاران ایرانی تولید و تأمین میشه. عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران در پاسخ به این پرسش که ایران چگونه میتواند سهم بازار خود را حفظ کند، گفتند که دغدغه کشاورز باید رفع شود، ضمن اینکه صنایع تبدیلی باید رشد کند. ایشون اضافه کردند که زعفران کاربردهای زیادی در صنایع مختلف داره که در ایران دیده نشده و گفتند زعفران در کنار صنایع غذایی در صنایع دارویی، بهداشتی و آرایشی هم مورد استفاده است و دولت باید با ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری صنایع تبدیلی کند. اینها موضوعاتی است که خب پیرامون بحث زعفران همیشه مطرح بوده و مطرح شده و هنوز هم در واقع میشه گفت دغدغه اصلی زعفرانکاران و دست اندرکاران امر زعفران هست. امروز میخواییم با آقای محمد علی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی و زعفران ایران گفتگو بکنیم. آقای رضایی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر و خدا قوت.
سلام عرض می‌کنم خدمت هموطنان عزیزم، مخصوصاً کشاورزان و تولید کنندگان و صادر کنندگان زعفران، و این روز ملی رو به همه عزیزان تبریک میگم برای اولین بار در کشور.
متشکرم، سپاسگزارم ازتون. ما هم به شما تبریک میگیم. به هر حال این که دیده بشه زعفران، چون به هر حال واقعا فکر میکنم یکی از اصلی ترین محصولات کشاورزی ماست که میتونه ارزاوری بسیار زیادی برای کشورمون داشته باشه اگر به نام ایران در بازارهای جهانی حضور پیدا بکنه و دیده بشه، هرچند که خیلی ها حتی مصرف کننده های بزرگ دنیا هم میدونن که زعفران ایران همچنان اولین رتبه رو در کیفیت داره مخصوصا، و میدونن و این رو باور دارن. حالا اگر با اسمهای دیگر هم توی بازار میخرن و تهیه میکنن، که این هم یکی از موضوعاتی که امروز حتما راجع بهش صحبت میکنیم با شما، این رو میدونن که در ایران زعفران مطلوب و بسیار خوبی کاشت میشه. خب بفرمایید آقای رضایی، مسائل و مشکلاتی که پیرامون صنعت زعفران هست، از کاشت، از حمایت کشاورزان عزیز، از برداشت، از بسته‌بندی، تولید، توزیع، صادرات اون، همه اینها رو می‌خوایم امروز با هم، البته وقتمون کمه ولی بهش بپردازیم. بفرمایید.
بعد به نوبت خودم تشکر می‌کنم از اتاق بازرگانی و کشاورزی مشهد و همچنین کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد و شورای ملی زعفران که زحمت کشیدن در این رابطه این روز ملی رو ایجاد کردن در کشور برای اولین بار، به خاطر حفظ حمایت از این سرمایه دیرینه ایران که گنجینه هست برای همه کشور. همونطور که میدونین ما تقریبا با بیش از 90 درصد زعفران ایران رو ما تولید داریم، در دنیا تولید داریم، ولی متاسفانه در رابطه با بازار صادرات و فروش حدود 12 درصد سهم داریم که امیدواریم از این سهم بتونیم ما سهمیابی کنیم و بتونیم بیشترین بازار رو در جهان داشته باشیم.
آقا ما الان سال هاست داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم و بالاخره باید چی کار کنیم که سهم خودمون رو توی بازارهای دنیا بتونیم به دست بیاریم؟
ببینیم، یکی از مهمترین مسائل اینه که ما نقاط ضعف رو تبدیل به نقاط قوت کنیم و ایجاد ارزش افزوده و ایجاد زنجیره ارزش در ابتدا بکنیم، یعنی حلقه های مفقوده رو به هم بچسبونیم که بتونیم این مشکل رو حل کنیم. ابتدا در رابطه با کشت هستش که خب اون قسمت آموزش داره و کشاورزها آموزش ببینن، باقی مانده سموم نداشته باشه، بهره وری بهتری بتونن بکنن. ببینیم ما الان در هر هکتار یک سوده مثلا 3 کیلو زعفران برداشت کنیم، در صورتی که ما امکان این هستش که تا 20 کیلو حتی بیشتر از 20 کیلو در هر هکتار برداشت بشه. خب این ارزش افزوده ایجاد نمیشه برای کشاورز و زحماتی که کشاورز ما متحمل میشه. از اون طرف کارخانجات تولیدی ما باید تأمین مواد اولیه خوب داشته باشن که باقیمانده سموم نداشته باشه، فلزات سنگین نداشته باشه.
بله.
این زنجیره کشاورز که آموزش ببینه و از حضورتون که سمومی استفاده کنه، از دوره کارایست پایین تر و به موقع کودهی آبدهی کنه که بتونه محصول بهتری برداشت کنه که بتونه به تولید کننده بده.
بله.
و در نهایت تولید کننده هم باید بهترین محصول تولید رو بسته‌بندی کنه.